ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا و شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در برنامه ضربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال و کودکان هستیم. تا در ادامه بحث در مورد انحراف اندامهای تحتانی یا پاها در اطفال صحبت بکنیم. انحراف و کجی پاها، زانو اگر به خارج و به بیرون متمایل باشه، حالت پارانتزی یا قوسی شکل پیدا میکنه و او میگن پاهای پارانتزی یا قوسی شکل. گفته شد که اگر زانوها به هم نزدیک شوند، انحراف به سمت داخل داشته باشند، زانوها به سمت هم دیگه، به سمت داخل و نزدیک هم شوند، اینجا حالت ضربدری پاها پیدا میکنه، مثل اکس انگلیسی. و نوع سوم انحراف، انحراف چرخشی پاها بود که اطفال وقتی را میرن ما متوجه میشیم که طفل پای خود به سمت داخل میگذاره یا برعکس پای خود به سمت خارج میگذاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب غزنوی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صیب از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، یکی از سوالات در مورد مشکل کجی یا انحراف پاها ایست که آیا چگونگی تغذیه مادرها در به وجود آمدن کجی و انحراف پاها و پاهای پارانتزی یا قوسی شکل یا ضربدری نقش داره یا نه؟
نکته خیلی خوبی اشاره کرد. این برمیگرده به همون کمبودهای تغذیه ویتامین دی. البته این بیشتر توی خود نوزاد و کوچولوها تاثیر داره که اون قطره‌ای که باید تا قبل از 2 سالگی بدن کم بودش. خیلی در مورد این موضوع سخت، ولی خب مشخصا حتما باید، خیلی از مادرای ما کمبودهای ویتامین دارن، حتما باید توی دوران بارداری اصلاح بشه. چرا که توی نمو و تکامل خود جنین تأثیر داره و عرض میکنم که حتما مؤثر هستش و باید که اگه کمبود ویتامین دی دارن مادرای عزیز حتما درمان بشه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. گرچه یک اشاره در جلسه قبل شد، اما ما موارد متعددی داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن، میپرسن بچه ما مثلا 15-16 ماه هست، پاهایش یک حالت قوس مانند و پارانتزی داره، یعنی زانوها از هم فاصله داره، و اطرافیانم مرتب تذکر میتن که پاهای بچه کج است. در این رابطه آیا باید صبر کنن و چی توصیه دارین؟
بله، این همون موضوعی بود که خب جامعه ما درگیرش هستش. خیلی از والدینی که با کوچولوهاشون میان پیش ما بیشتر از همین موضوع هست که یه جایی میرن، خب به هر حال خیلی گوش زد بهش میگن، خب به هر حال پدر مادرم خیلی دوست ندارن که همش بقیه بگن که این عیب داره بچه‌تون. عرض کردم خدمت شما که زانویه پرانتز قبل از 2 سالگی هیچ نگرانی نداره اگه که به صورت قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه. مهمترین نکته ای که من میخوام خدمت والدین عزیز عرض بکنم اینه که یکم حوصله بکنن، یکم صبر بکنن.
بله،
ببینن توی 3 ماه آینده یا 3 ماهی که گذشته این بهتر شده یا بدتر شده. اگه رو به بهبود باشه اصلا نگران نباشن، و به خصوص وقت قرینه باشه، و این به تدریج تا 2 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مسئله زمین خوردن و افتادن بچه هاست، موقعی را رفتن و تحرک و جابجا شدن. بعضی ها میپرسن که طفل ما مثلا 2-3 سال است، یعنی 2-3 سال است، اما زیاد زمین میخوره. آیا این میتونه به دلیل انحراف زاویه ای در پاها باشه؟
بله، یه موضوعی که ما توی کوچولوهامون داریم معمولا لکسیتی لیگامانی یا نرم بودن ربات ها رو داریم. تو بچه ها به خاطر اون تکاملی که باید پیدا بکنن و نمو و رشدی که باید پیدا بکنن، اینا ربات هاشون نرمه. من خواهش میکنم که شنوندگان دقت بفرمایند که نرمی ربات داریم ما، نرمی استخوان داریم. این دوتا رو با هم اشتباه نکنن.
بله،
اکثر بچه های ما نرمی ربات به صورت طبیعی دارن، به خصوص دختر خانم ها. ما وقتی که میخوایم معاینه بکنیم انگشت شست رو برمیگردن روی ساعت. توی بزرگ سال معمولا به خاطر اینکه ربات هاشون یکم صفر شده، این خیلی دیگه انعطاف پذیری نداره. ولی توی کوچولوها معمولا انگشتش از کامل برمیگرده عقب و روی ساعد میخوابه. اینا به خاطر اینه که نرمی ربات دارن. اینا خود این نرمی ربات توی کوچولوها ممکنه که ایجاد شلیه مفصل بکنه، و این زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری رو توی کوچولوها بیشتر کنه.
بله،
پس یکی از علل دیگه ای که تشدید میکنه این زانوهای انحراف زانوها رو نرمی ربات هستش، که اون به صورت طبیعی کار خاصی هم نیاز نیست انجام بده، و به صورت طبیعی همین که سن کوچولو بالاتر بره اون نرمی رباتشون اصلاح میشه. یکی از مشکلات دیگه ای که این نرمی ربات ایجاد میکنه همین زمین خوردن هاست، به خاطر اینکه نرمن بچه ها توی دویدن به خصوص اینها زمین خوردن های زیاد داره. ولی اگه خود والدین دقت بکنه هم که سنش بالاتر میره این تعداد ضعفات زمین خوردن کمتر میشه. البته ما تو بعضی از بیماری های عضلانی که درگیری عضلانی دارن، میوپاتی ها، نوروپاتی ها، ممکنه این زمین خوردن ها معمولا همراه با علائم دیگه ای هم هست، علائم دیگه مغزی، عصبی، تشنج، اینا بحثش جداست.
بله،
ولی توی بچه‌ای که طبیعی هستش زمین خوردن زیاد داره بیشتر به خاطر نرمی ربات.
دکتر صاحب، بعضی بچه‌ها موقع راه رفتن روی پنجه و انگشت‌های پاهای خود را میرن، به تعبیر روی نوک پایشان را میرن، این به چی دلیلی است؟
بله، این موضوع برمیگرده به 2 تا دلیل به صورت کلی. اگه که کوچولوی ما زایمانی که انجام شده و کوچولو به دنیا آمده زایمان نرمالی بوده، حالا چه طبیعی چه سزارین، یعنی همراه با مشکلات نبوده، یعنی وقتی که کودک ما به دنیا آمده کم بوده اکسیژن نداشته، یا اینکه همراه با مشکلات سختی زایمان نبوده و زایمان راحتی بوده، این معمولا به دلیل کوتاهی تاندون آشیل هستش.
بله،
ما پشت مچ پامون یه تاندونی هست که ضخیم ترین تاندون بدن هستش به نام زردپیه آشیل یا همون تاندون. زردپی معادله فارسی تاندون هستش. اون میچسبه به استخوان پاشنه و به دنبالمون میاد بالا. اون عضله پشت پایی هستش که منتهی میشه به اون زردپی. حالا اگه این تاندونه یا زردپی آشیل کوتاه بشه توی بعضی از بچه ها، این پاشنه رو میکشه بالا توی هنگام راه رفتن، و بچه ما، کوچولوی ما، روی پنجه راه میره.
بله،
پس به شرطی که همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمانهای استرچینگ یا اینکه درمانهایی که موچ پا رو ما توصیه میکنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندن پشت پا کش بیاد یکم، خب همینطور که خوابیده بچه موچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کاردرمانی توصیه میکنیم، کاردرمانی تجویز میکنیم که چند جلسه کاردرمانی انجام بدن. معمولا اینا با گذر سن تا 7-8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
بله،
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارن و میگن که فکر میکنن زانوهای دوپای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانوهاشون، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانوها و این فرم زانوها به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی زبدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشه و مشخص باشه، توی بعد از 2 سالگی همونطور که خدمتتون عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی زبدری رو میبینیم. زانوی زبدری چی هست؟ زانوی زبدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبرو که بچه رو نگاه میکنیم به صورت زبدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسب.
بله،
خب مسلما وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن این برجستگی زانوها به هم نزدیک میشه و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانوهای بچهای ما به صورت طبیعی فرم زبدری میگیره. البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتی متری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی زبدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبود یابنده داشته باشه و از شدت این زانوی زبدری کم بشه.
بله،
به 3.5 سالگی حد اکثر زانو زبدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی زبدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی زبدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کم بوده ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمان های کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست،
بله،
و به خاطر آلودگی های هوا اون آفتاب موثری که باید به پوست این کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه، خب میدونیم که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی زبدری بکنه همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی زبدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدا آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان، در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11 12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه، یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا به کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11 12 سالگی باز هم باید صبر بکنن یا نه باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین، توی نوجوانا زانوی ضربدری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقدار بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضربدری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه، ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم. ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن، میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوانو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحی که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش، و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای بعد اون که عمل شد میتونه کودک ما، نوجوان ما، بلندش راه بره، نه جایی رو گشت میگیریم، نه پایی رو گشت میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه، اتفاقا بعد برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. با ما مرجوریم اگه بخوایم اون پای ضربدری رو صاف درست بکنیم باید استخوانه برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای ضربدری داره و فکر میکنن ضربدری بودنش زیاد هستش، حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله، بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف های به داخل و خارج زانوها چی چیز هاییست؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والدین. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یک کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج. و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد، بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمانه جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی زبدری، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زانوی زبدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی زبدری خیلی شدید باشه، ما قدم اول درمانمون، اول که تشخیص باید بدیم، ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه، حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانیه زبدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه، بالغ بشه، بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه، مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشتر این فشار رو سمت داخل پاها قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه دررفتگی توش ایجاد میشه. و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی، مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه، توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و قضروف ها رو تخریب میکنه. و این موضوع هم برای زانوی زبدری هستش، هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب، در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن، ای برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش بین اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد، یا یکم نظرات متفاوت. ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه، هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنن. ولی خب یه موقع هستش که مثل کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه.
بله.
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشن یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشن، برای اینا طفل باید قنداق شوه؟ ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی، خب به مثل بریس عمل پارو میچسبونه به هم از به میره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله.
یعنی ریسک دررفتگی لگنو بیشتر، خاطر این اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو اون خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن. قدیمی ها خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشن، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
خیلی ها از گودی کمر شکایت می کنن و می گویند این وضع هزاران درد و مشکل دیگر را برایشان ایجاد کرده است. غافل از این که گودی کمر به خودی خود مشکل ساز نیست و ستون فقرات هر انسان سالمی به صورت طبیعی باید چنین حالتی داشته باشد. پس چه اتفاقی می افتد که بعضی ها با درد سر مواجه می شوند و گودی کمر را عامل بروز درد و بیماری های اسکلتی عضلانی می دانند؟ گودی کمر به صورت طبیعی باید وجود داشته باشد و آنچه می تواند مشکل ساز شود افزایش بیش از حد گودی کمر است که طی آن انحنای کمر بیش از میزان طبیعیش می شود. بنابراین نباید فراموش کنیم که کاهش یا افزایش غیر طبیعی انحنای ستون فقرات هم می تواند نشانه ای از یک بیماری باشد و هم خودش ممکن است زمینه ساز بروز بیماری و ناراحتی شود. به همین دلیل به پیگیری و رسیدگی نیاز دارد. علل متعدد و متفاوتی از جمله عوامل ارثی و افزایش وزن می تواند در بروز این مشکل مؤثر باشد. کوتاهی عضلات ناحیه پشت پا، ضعف عضلات شکمی، چرخش لگن، استفاده از کفش های غیر استاندارد و چاقی، به خصوص بزرگی و چاقی های شکمی نیز موجب افزایش گودی کمر می شود. پوکی استخوان هم به گفته متخصصان طب فیزیکی در مراحل اولیه از جمله عوامل مؤثر در ایجاد گودی کمر به حساب می آید. بسیاری از مردم تصور می کنند گودی کمر قابل درمان نیست و اعتقاد دارند کاری از دست کسی برای بهبود آن بر نمی آید. در صورتی که متخصصان می گویند با استفاده از روش های مؤثری می توان از بروز این مشکل پیشگیری کرد یا آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. همچنین کارشناسان بر این عقیدند که یکی از علل مؤثر در بروز گودی بیش از حد کمر ضعف عضلانی است. بنابراین با توجه به عضله‌ای که دچار این مشکل شده است، باید ورزش‌ها و تمرینات مناسبی را انتخاب کرد تا گودی کمر بهبود یابد. علاوه بر این، به توصیه پزشکان و متخصصان، افرادی که با این مشکل روبرو شده اند، باید برای تشخیص دقیق و انتخاب روش درمانی و ورزش‌های متناسب با شرایطشان به پزشک مراجعه کنند تا با تشخیص به موقع اقدامات درمانی مؤثر هم انجام شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
Thank you.
و لحظه پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم شما همراهان گرامی می شود و مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کرده و خاطر نشان کردیم. امام خمینی در ایام تبعید در نجف دست از روشنگری و آگاهی بخشی مردم ایران بر نداشت و با برقراری روابط مخفیانه با طلاب و علمای دینی حاضر در ایران ایشان را در جهت مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه آگاه و بسیج کرد. همچنین اشاره کردیم در شرایط سخت ناشی از تیرگی روابط ایران و عراق و تشدید فشار رژیم بعث بر ایرانیان مقیم عراق، امام از همسر مکرمه خود خواستند برای راحتی و آسایش خود و رهایی از فشار رژیم بعث به ایران برگردند. اما بانو قدس حاضر به تنها گذاشتن امام نشدند. در ادامه حوادث دوران تبعید در نجف اشرف، در برنامه این هفته قصد داریم شما را با حادثه دیگری از این مقطع زندگی همسر مکرمه امام یعنی رحلت فرزند ارشدشان حاج آقا مصطفی آشنا کنیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. اتفاقات ناگوار زمان اقامت در نجف اشرف رحلت حاج آقا مصطفی فرزند عالم و ارشد امام خمینی بود. حاج آقا مصطفی فردی سخت کوش و دارای کمالات علمی و معنوی فراوان بود و امام خمینی فارغ از رابطه پدر و فرزندی به ایشان به عنوان یک عالم و روحانی با سواد و با تقوا احترام زیادی قائل بود و برای وی آینده درخشانی پیش بینی می‌کرد. اما تقدیر الهی بر رحلت زود هنگام ایشان بود و این هجرت داغ سنگینی بر دل امام و همسر مکرمه ایشان گذاشت. مرگ حاج آقا مصطفی مرگ ناگهانی و غیر منتظره بود و همین موضوع اندوه فراق وی را برای خانواده چند برابر کرد. بانو قدس ایران ماجرای رحلت ایشان را این گونه توضیح می دهد. صبح زود یک شنبه اول ماه عقرب هنوز از خواب بیدار نشده بودیم که آقا بالای سرمان آمد و احمد را صدا زد و گفت از خانه مصطفی تماس گرفته و کمک خواستند. برو ببین چه کار دارند. شاید معصومه خانم نیاز به کمک داشته باشد. شب پیش معصومه خانم همسر آقا مصطفی دلدرد شدیدی داشت و امام این را می دانست. از این رو گمان کردند برای او مشکل پیش آمده است. احمد بیدرنگ برخاست و به خانه برادرش رفت. من هم از خواب برخاستم و خودم را به خانه مصطفی رساندم. دم در یک اتومبیل بود که بلافاصله حرکت کرد و من به دنبال آن دویدم و دیدم اتومبیل وارد بیمارستان شد. ابتدا دربان مرا راه نداد و گفت شما کیستید؟ گفتم همراه بیمار هستم. دربان با خونسردی گفت او که مرده بود. اطلاع یافتن بانو قدس ایران از مرگ فرزند ارشد خود، آن هم به صورت ناگهانی و در کمال ناباوری، وی را در شوک عجیبی فرو برد و بیتابی شدیدی را بر وی مستولی کرد. این داغ بر پدر و مادر بسیار سخت و دردناک بود، اما صلابت معنوی امام باعث تسکین درد و افزایش طاقت خدیجه برای پذیرش این تقدیر الهی شد. بانو قدس ماجرای حضور در بیمارستان را این گونه ادامه می‌دهد: با شنیدن خبر مرگ مصطفی از طرف دربان بیمارستان، بی‌طاقت شدم و روی زمین افتادم. دربان که وضع مرا دید گفت: نسبت شما با او چیست؟ گفتم: مادرش هستم. آن وقت به من اجازه داد که داخل شوم و فهمیدم که مصطفی پسر عزیزم را از دست دادم. نمی‌دانم چگونه خود را به خانه رساندم. تا عصر گریه می کردم. تا نزدیک غروب آقا به خانه مصطفی آمد. چشمم که به آقا افتاد بیتاب شدم و فقط گفتم: دیدی چی به سرمان آمد؟ آقا به من گفت: به خاطر خدا صبر کن. من می دانم که دشوار است، اما این را به حساب خدا بگذار. اگر به حساب خدا بگذاری تحملش آسان می شود. خدا خودش تحمل این مصیبت را آسان می کند. گفتم: نمی توانم آقا، من سختی بسیاری کشیدم، اما این را نمی توانم تحمل کنم. آقا در حالی که سخت ناراحت و متأثر بود، دست روی شانه های خانم گذاشتند و فرمودند: می دانم، به خاطر خدا صبر کن. بانو قدس ایران در مصیبت مرگ حاج آقا مصطفی بسیار دلسوخته شد. در این حال از اینکه فشار روحی شدیدی به امام وارد شود هم نگران بود. و همین دلیل زمانی که آقا قصد داشتند منزل آقا مصطفی را ترک کنند، از ایشان خواستند تنها به منزل باز نگردند و از یکی از اعضای خانواده درخواست کردند آقا را مشایعت نمایند تا در خانه تنها نمانند. همچنین پس از مرگ حاج آقا مصطفی، بنابر سنت حاکم بر فرهنگ مسلمانان، زنان برای عرض تسلیت به خانه آقا مصطفی می آمدند تا به مادر، همسر و فرزندان مرحوم دلداری بدهند. اما در کنار این تسلای خاطر، یکی از دلنگرانی های همسر مکرمه امام پاسخگوی مدبرانه به پرسش های حاضران بود، چرا که برخی افراد از طرف ساواک یا استخبارات حزب بعث حاکم بر عراق برای جاسوسی و اطلاع از اوضاع و احوال خانه و نیز برنامه های امام بعد از فوت فرزندشان به طرح سوالاتی می پرداختند و بانو قدس می بایست در پاسخ دادن به سوالات و ابراز همدردی ها دقت لازم را می داشتند. ایشان می بایست متناسب با هر سوال یا شخص پرسش کننده پاسخ لازم را می داد که هم پرسشگر بی جواب نمانده باشد و هم ملاحظات سیاسی بیت امام را رعایت کرده باشد و بهانه به دست رژیم عراق و یا ساواک ندهد. و این کاری بس سخت و نفسگیر و در عین حال نیازمند تسلط و تدبیر بود. مثلا برخی سوال می کردند: امام بعد از رحلت فرزندشان چی برنامه دارند؟ آیا حاج احمد آقا می تواند جای آقا مصطفی را برای امام پر کند؟ و سوالاتی از این قبیل. یک روز بعد پیکر حاج آقا مصطفی بر دوش علاقمندانش و با نوای لا اله الا الله از مقابل خانه تشییع شد. بانو قدس در حالی که فرزندش را مشایعت می‌کرد و اشک می‌ریخت، این اشعار سعدی را زیر لب زمزمه می‌کرد: ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می‌رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. محمل بدار ای ساربان، تندی نکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. امام خمینی رحمت الله علیه علی‌رغم اندوه و ناراحتی زیادی که از فراق فرزند دلبند خود داشتند، مرگ ایشان را از الطاف خفیه الهی دانستند. خبر رحلت آقا مصطفی به سرعت در تمام ایران پیچید و همگان را غمگین و عزادار ساخت. حوزه های علمیه شهرهای قم، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز تعطیل شد. مردم عزادار محافل جشن و سرور ولادت امام رضا علیه السلام را به مجلس عزاداری و سوگواری تبدیل کردند. در این مجلس که توسط علما و بزرگان دینی برپا می شد، نام امام خمینی پس از 13 سال ممنوعیت و تبعید دوباره بر زبان ها آمد و با احساسات وسیع مردم مواجه گردید. برخی از سخنرانان با قرائت آیه 124 سوره بقره و تشبیه امام خمینی به حضرت ابراهیم که در اثر پیروزی و سربلندی در همه آزمایش‌های الهی و صبر در برابر قربانی کردن حضرت اسماعیل به مقام امامت رسیده بود، لقب امام به آیت الله خمینی دادند و بدین ترتیب از آن زمان به بعد لقب و عبارت امام خمینی جایگزین آیت الله خمینی شد. مجلس عزاداری تا روز 40 رحلت حاج آقا مصطفی در نقاط مختلف ایران ادامه یافت و فرصت مناسبی برای ابراز مخالفت‌های سیاسی فراهم کرد. پس از 40 ایشان، امام خمینی 3 جوابیه برای کسانی که تسلیت گفته بودند ارسال کرد که مضمون آنها تقریبا مشابه بود و در آنها ضمن تشکر از ابراز همدردی مردم تاکید شده بود مرگ فرزندم گرچه ناگوار بود، اما با فجایع و ظلم هایی که از طرف رژیم نسبت به مردم روا داشته می شود قابل مقایسه نیست. این بیانیه که مضمون سیاسی و اعتراضی داشت توسط مردم توضیح و تکثیر شد و خشم شاه را برانگیخت. بر اساس گزارش پرویز ثابتی، شاه تا آن موقع در برابر گزارش های ساواک دستور به مدارا و سکوت داده بود، اما با خواندن اطلاعیه امام بسیار عصبانی شد و دستور داد با انتشار چند مقاله به این اقدامات پاسخ داده شود. بدین ترتیب مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه که توسط وزیر دربار و با نام مستعار رشیدی مطلق آماده شده بود در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. در این مقاله به طرز عجیبی به امام خمینی توهین شده بود و موجی از خشم و نفرت از رژیم در میان مردم ایجاد کرد. این مقاله روز 17 جدی به قم رسید و موجب اعتراض طلاب و مردم شد. مردم با تهیه کپی از مقاله آن را در میان همه توزیع و تکثیر و از مردم برای اجتماع در مدرسه علمیه خان دعوت به عمل آوردند. حوزه های علمیه تعطیل شد و طلاب برای جلب حمایت سایر روحانیون عازم بیوت علما و مراجع شدند و بدین ترتیب اعتراضی گسترده در قم به وجود آمد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی چند نفر به شهادت رسیدند. این واقعه خشم مردم را بیشتر کرد و زمینه ساز رخداد بزرگ و تاثیرگذار اربعین‌های زنجیره‌ای و پیروزی انقلاب اسلامی شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را مثل هفته های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و ان شاءالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب خدمت شما دوستان عرض کردیم که شهدای افغانستانی دفاع مقدس موضوع برنامه‌های لاله‌های غریب هست و اینم عرض کردیم که بین 2000 تا 3000 شهید افغانستانی داریم در دوران دفاع مقدس که در جای جای خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شدند. این هفته می‌خوایم که بریم به شهر قم، گلزار شهدای شهر قم، و در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در این شهر به خاک سپرده شده. شهید محرم علی صفدری شهیدی است که برنامه این هفته لاله های غریب و این شهید مظلوم و شهید بزرگوار اختصاص داره. شهید محرم علی صفدری از منطقه بهسود افغانستان هست که با جمهوری اسلامی ایران هجرت میکند. در اولین روزهای جنگ و در همون ماههای اول جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جبهه های جنگ حضور پیدا میکنه و در نهایت هم با فیض عظیم شهادت نائل میآید و پیکر پاکش در گلزار شهدای قم با خاک سپرده میشه. که خب میخواییم که باز کمک بگیریم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی که من چند باری عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه بسیار کار کردن، سالهای بسیار زیادی تلاش کردن و سعی کردن که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنن با جامعه و با علاقمندان این حوزه، که خب متاسفانه ما مرحوم محمد سرور رجایی را از دست دادیم، تحقیقاتشان تکمیل نشد. اما صحبت‌های در گذشته از مرحوم محمد سرور رجایی با مناسبت‌های مختلف ضبط شد. ما صدای محمد سرور رجایی را داریم در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب از صحبت‌هایشون استفاده کردیم. در این برنامه هم می‌خوایم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محرم علی صفدری.
در این برنامه یاد از یک شهید افغانستانی دفاع مقدس میکنم که در اولین روزهای جنگ یا در اولین ماهای جنگ به شهادت رسیده است. شهید محرم علی صفدری که از بهسود افغانستان هست، به تاریخ 19/10/1359 در منطقه تگاب به شهادت رسیده. در تحقیقاتی که من در رابطه با شهید داشتم، خب متاسفانه به خانواده‌ها دسترسی پیدا نتونستم، اما به یک از همرزمانش رسیدم، همرزمی که با هم در منطقه کرمانشاه با هم بودن و از پادگان کرمانشاه به جبهه اعزام شدن در سال 1359. همرزمی شهید ماجرای جالب را قصه میکنه. میگوید که ما زمانی که اعزام شدیم به ارتفاعات دالاهو زمستان بود. 4 ماه آنجا ماندیم در ارتفاعات دالاهو و رجاب در منطقه کردستان، جنگیدیم و خدمت کردیم، آن هم در فصل زمستان که کوها پوشیده از برف بود. از شدت سرما و برف گاهی به ما غذا نمی رسید و از قرص ضد گرسنگی استفاده می کردیم. قرص کوچک و گلابی رنگی بود که گاهی هم آنها هم به دست ما نمی رسید، بلوط را مثل سیب زمینی زیر آتش می گذاشیم و بعد از پخته شدن می خوردیم. 4 ماه غذای درست حسابی نخوردیم. هرچی به ما می رسید کنسرو بود، بیشتر هم کنسرو لوبیا. انتقال کنسرو لوبیا هم تا سنگرهای ما خیلی سخت بود. هر 2 هفته 1 بار کنسرو ها را بار قاطر می کردند و برای ما می فرستادند. راه هم بسیار خراب بود. ما روزها و شبهای سختی را در ارتفاعات دالاهو و رجاب گذراندیم. آنقدر سختی بود که خیمه هایی که به سر می بردیم ارتفاع سقفش از سطح زمین 1 وجب بود و بقیه خیمه را زیر زمین کنده بودیم، به خاطر اینکه توسط نظامیان عراق و کومله هایی که در آنجا مسخر بودن سنگرهای ما تشخیص داده نشود و به ما حمله نکند. در تابستان 1361 وقتی که نیروهای جایگزین به بلندی های دالاهو می آمدند، ما برگشتیم به کرمانشاه به پادگان. آنجا بود که فهمیدم محرم علی صفدری که از ما جدا شده بود و رفته بود به تگاب به شهادت رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری، شهیدی که عرض کردم که از منطقه بهسود افغانستان هست، در غرب ایران به شهادت میرسه و مزارش در شهر مقدس قم هست. اگر به صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی دقت کرده باشید، صحبت ها رسیده بود به اینجا که از زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری داشت روایت میکرد او سیر اتفاقاتی را که در غرب ایران اتفاق افتاده و همینطور میرسه به مسئله شهادت شهید محرم علی صفدری. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست. این بخش هم در واقع روایتی است از